ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزی در جاکارتا نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این مطلب را در آغاز گزارش های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت شبکه های تروریستی در شهر کابل آغاز شده است. بازی کرکت بین تیم افغانستان و وست‌اندیز ادامه دارد و تیم وست‌اندیز 198 رنز هدف تعیین کرده است. بریتانیا اخراج 23 دیپلمات روسی را در ارتباط به مسمومیت جاسوس سابق این کشور اعلان کرده است. تفصیل اخبار. قماندان امنیه کابل میگوید آنها به همکاری نیروهای خارجی در افغانستان تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت شبکه های تروریستی در مناطق مختلف شهر کابل را آغاز کردند. پیش از این قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان از موجودیت شبکه های گروه طالبان در شهر کابل خبر داده بود. داوود امین قماندان امنیه کابل امروز به رادیو آزادی گفت پس از رسیدن اطلاعات موثق آنها در بازداشت افراد این شبکه ها به گونه جدی اقدام کردند.
با ارتباط نیروی امنیتی کابل با هماهنگی گارنیزون امنیت ملی، اردوی ملی و با قطعات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اجا میگردند و با ساحات شهر پلانگذاری میکنند و جایی که اینا لانه هست ما میگردیم پیشتان.
آقای امین میگوید تا حال بسیاری از افراد این گروه از سوی ارگانهای مختلف امنیتی در شهر کابل بازداشت شدند. این در حال است که روند تسلیم دهی مسئولیت امنیتی دروازه های ورودی شهر کابل از پلیس به اردوی ملی آغاز شده است. یک نیروی 300 نفری محلی برای تامین امنیت راه ترخم جلال آباد توظیف شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت این نیرو در چوکات سایر قوای افغان فعالیت می کند. برای اینکه مشکلات امنیتی در مسیر راه ترخم جلال آباد حل شود و دشمن در اولسوالی های افتاده در این مسیر سرکوب گردند، در پلان است تا 300 تن از نیروهای محلی اولسوالی های بتیکوت، مومندره و غنیخیل به این وظیفه گماشته شوند. سخنگوی والی ننگرهار اضافه کرد که تجربه نشان داده که توظیف نیروهای محلی در این ولایت برای تامین امنیت مؤثر بوده است. به سلسله بازی های 6 تیم برتر جهت راهیابی به جام جهانی کرکت، بازی تیم کرکت افغانستان با تیم وست‌اندیز ادامه دارد. تیم کرکت وست‌اندیز در جریان این بازی 198 رنز به تیم کرکت افغانستان هدف تعیین کرد. تیم کرکت افغانستان در 16 اوور با از دست دادن دو بازیکن 64 رنز دارد. ضمن این بازی در پایتخت زیمبابوه، بازی دوم تیم کرکت افغانستان با تیم امارات متحده و بازی سوم با ایرلند خواهد بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. متحدان از اقدام دیروز بریتانیا مبنی بر خروج 23 دیپلمات روسی از این کشور حمایت کردند. لندن اقدامی را با دنبال مسمومیت یک جاسوس روسی و دخترش در بریتانیا اتخاذ کرد. سرگی اسکراپل و دخترش یولیا توسط گاز عصب که اسلحه نظامی پنداشته می شود مسموم ساخته شدند و در حالت وخیم در شفاخانه بستری می باشند. قصر سفید ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت ایالات متحده با متحدین نزدیک خود همبستگی دارد و با ارزیابی بریتانیا از این قضیه خود را امنوا می داند که روسیه مسئول این حمله می باشد. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت امریکا در کنار بریتانیا استاده است. امریکا به این باور است که روسیه مسئول مسمومیت دو نفر با مواد کیمیاوی زهرآگین در بریتانیا می باشد. صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه بزرگترین اخراج دیپلمات‌های روسی در 30 سال گذشته را اعلان کرد و همچنان تماس‌های پلان شده قبلی را به سطح بالا با روسیه به حالت تعلیق درآورد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ادارات استخبارات این کشور از روزهای سرعتمند در بریتانیا تحقیق میکند. باریس جانسون گفت آن عده از روزهای سرعتمند که دارایی‌های آن با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارتباط دارد محاکمه خواهد شد. آقای جانسون این مطلب را امروز پس از آن بیان کرد که بریتانیا دیروز اخراج 23 دیپلمات روسی را از این کشور اعلان نمود. و رؤسای جمهور 4 کشور آسیای میانه پس از حدود 1 دهه برای اولین بار نشست منطقه‌ای خود را در قزاقستان برگزار می‌کنند. گفته می‌شود این نشست نشانه ای از بهبود روابط بین این کشورها پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در سال 2016 میلادی میباشد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز در آستانه پایتخت این کشور میزبان امتای ازبک، قرقز و تاجک خود میباشد، اما جانب ترک ملستان را رئیس پارلمان این کشور نمایندگی می کند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد. نظر کارشناسان را نیز در این باره می‌شنویم.
تأثیر مثبت داره، منفی نه، اما اگر بگویم که نشست اندونزیا مسئله را حل میکنه، ما خودم به شک دارم.
کماندان امنیه کابل از آغاز روند تسلیم دهی مسئولیت امنیت دروازه های ورودی کابل به اردوی ملی خبر می دهد.
4 دروازه فعلا تسلیم شده، تسلیم ادامه داره. نظر به متعددات بلند که موجود است، لازم است که دروج اردو دو نقطه و دو ساعه باشد.
در حالی که مراجع صحی با راه اندازی کمپاین واکسین پولیو سخت تلاش دارند تا این بیماری خطرناک را در افغانستان ریشه‌کن سازند، ولی باز هم برخی اهالی قریه‌های دوردست در دادن واکسین به اطفال خود متردد هستند.
شاور میگه نه واکسین، زیاد نفرات واکسین نمیتونه، هیچ نمیرم، زلال میرسن میگه.
گزارش از تجلیل سالروز قیام 24 حوت هرات هم داریم و گزارش هم درباره افضای سوریه. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار می رود که نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا برای صلح افغانستان نتایج مثبت در قبال داشته باشد. حاجی دین محمد معاون این شورا این سخنان را در حال مطرح می کند که قرار است فردا جمعه در جاکارتا پایتخت اندونزیا علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا گرد هم آیند. در همین حال شورای علمای افغانستان هم به این نشست خوشبین بوده، اما طالبان مسلح با برگزاری این کنفرانس مخالفت نموده و آن را یک دسیسه علیه خود عنوان کردند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است فردا جمعه جاکارتا پایتخت اندونزیا نشست 4 روزه علما درباره جنگ افغانستان را میزبانی کند، شورای عالی صلح میگوید انتظار می رود فیصله های این نشست در بخش صلح نتایج مثبت داشته باشد. حاجی دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست جنگ افغانستان از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شورای عالی صلح انتظار دارد که در این کنفرانس با علمای پاکستان به یک تفاهم برسند تا منتج به ختم جنگ در افغانستان و منطقه و تامین صلح شود. هرچند طالبان از نگاه سیاسی در حال حاضر با این نشست مخالف است، اما با آن هم من فکر می‌کنم به طالبان و منطقه بی تأثیر نخواهد بود.
طالبان باندې او په سیمه باندې به سر مثبتي.
قرار است نشست علمای اندونزیا، پاکستان و افغانستان فردا جمعه 16 ماه مارچ در شهر جاکارتا آغاز و برای 4 روز ادامه پیدا کند. پیش از این یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، در سفر به کابل ابراز امیدواری کرده است که این نشست بتواند در پایان دادن به جنگ افغانستان کمک کند. حکومت افغانستان هم به برگزاری نشست علما در اندونزیا اظهار خوشبینی کرده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته است انتظار می‌رود در این نشست درباره صلح و جنگ افغانستان بحث‌های واضح صورت گیرد. طالبان با نشر یک اعلامیه از شرکت در این نشست انکار کرده و آن را یک دسیسه علیه خود خوانده است. اما ریاست اجرائیه گفته است این گروه هیچگاه با استقلالیت در چنین موارد تصمیم نگرفته است. مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست، روز یکشنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته است طالبان مثل همیشه در چنین قضایا به فرمان پاکستان تصمیم گرفته است. در همین حال یک عضو شورای علمای افغانستان، هرچند از موقف احتمالی علمای پاکستان بسیار خوشبین نیست، اما نسبت به چنین نشست ها نومید هم نیست. ریحان الله ریحان، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت انتظار می رود علمای پاکستان در مقابل علمای افغانستان و اندونزیا جنگ در افغانستان را ناروا بخوانند.
این کنفرانس بسیار مهم خواهد بود. البته درباره علمای پاکستان من بسیار مطمئن نیستم، اما با آن هم فکر میکنم که این کنفرانس بالای مخالفان مسلح که با نامهای گوناگون با حکومت مخالفت میکنند تأثیرات خواهد داشت و این یک اقدام مثبت است.
اما برخی اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه چنین کنفرانس ها را نمایشی خوانده میگویند به نتایج این کنفرانس امیدوار نیستند. مولوی سید محمد آخوند، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت با توجه به کنفرانس های قبلی و علما درباره جنگ افغانستان که نتایج خوبی به دنبال نداشتند، کنفرانس اندونزیا نیز امیدبخش نیست. با گفته وی، تا زمانی که به طرف های دخیل در جنگ فشارهای سیاسی و نظامی آورده نشوند، رسیدن به صلح ناممکن نه بلکه دشوار خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که نشست علمای دینی در اندونزیا فردا نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد، برخی کارشناسان سیاسی میگویند برگزاری نشست علما در اندونزیا بی تأثیر نخواهد بود. پوهاند اودیر صافی، استاد فاکلته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که در کنار کشورهای اسلامی مانند اندونزیا، باید تمام کشورهای متحد افغانستان با گونه مشترک در راستای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای صافی مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره نتایج احتمالی این نشست پرسیده است.
اگر از لحاظ تأثیر این قسم نشست بگوییم، تأثیر مثبت داره، منفی نه. اما اگر این را بگوییم که نشست اندونزیا مسئله را حل میکنه، ما خودم در این شک دارم، فکر نمیکنم که یکدم با نشست اندونزیا مسئله صلح افغانستان رای حل قطعی پیدا بکنه که نهایی باشه.
با کدام دلیل به نظر شما نمیتونه رای حل کلی باشه؟
که گرچه اندونزیا یک ملک کلان اسلامی است، اما این دفعه اول است که بیام جگری میکنه یا مدر یک دعوت هم میخواه. بیشتری ممالک دیگر در این منطقه قرار دارن، در همسایگی های افغانستان قرار دارن، که اینا قدرت های مثل ایالات متحده امریکا، تمام جهان، ملل متحد، اتحادیه اروپا به اینا لبک نگفتن و را سنگندازی کردن در رای حل موضوع افغانستان. اندونزیا اوقدر موثر نخواد بود.
اما جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا که به کابل آمده بود، او هم به آشتی با طالبا تاکید کرده، گفته که پیروزی در افغانستان به صلح و آشتی با طالبا در این مسئله نهفته است. باور شما چی است؟
این حرف از اینا را من نمیتونم رد کنم، به خاطر از اینکه امریکا مستقیما شامل است در این موضوع. پاکستان از مدت ها، از زمانی که تأسیس شده، با دست امریکا و انگلیس است، و اگر اونا فشار مثل که آوردن، مثل که ترامپ پروگرام جدید خود بر جنوب آسیا و افغانستان اعلان کرده، پاکستان یک کم در راه آورده، اگر این را دوام بتن، امریکا با بی شدت در مقابل پاکستان، ما امیدوار هستم که اونا به خاطر منافع ملی خود دیگه جنگ به حیث ابزار استفاده نکنن و به این قانع باشن که صلح بنافع منافع ملی از اونا هم است، بنافع منطقه هم است و بنافع افغانستان هم است که به طرف آرامی برن.
همچنان طالبا از اشتراک در این نشست انکار کردن. به نظر شما طالبا به کدام دلیل نخواستن در این نشست مهم در باره افغانستان اشتراک کنن؟
اجازه آخری خود از دست اونمو کسایی که خصوصا پاکستان که اینا مبارزات پیش میبرن، دست از اونا کوتا شوه و حکومتکارم نکنن و بالاخره اونا از اهداف خود که اینا ابزارش هستن صرف نظر کنن. دیگر طالبا در سر خود نمیتونن که با خودسری جنگ ازش ببرن و جای و پناهگاه نمیداشته باشن اگر اونا روشان نباشه از جنگ سوار داره.
پوهاند اودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره نشست فردای علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا ابراز نظر کرد. هرچند شورشان طالب اشتراک در این نشست را رد کردند، اما شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که این نشست نتایج مثبت برای صلح در افغانستان در قبال داشته باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
قماندان امنیتی کابل از آغاز روند تسلیم دهی مسئولیت امنیت دروازه های ورودی کابل به اردوی ملی خبر می دهد. داوود امین در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که تاکنون 4 دروازه به اردو تحویل داده شده و تا یک ماه این پروسه مکمل خواهد شد، اما شماری از کارشناسان نظامی این اقدام را بجا و مؤثر نمی دانند. نورالله شایان گزارش می دهد.
هرچند پایتخت نشینان آرامش در کابل را احساس نمی کنند، اما مسئولان امنیتی می گویند که به خاطر تأمین امنیت بهتر شهروندان مسئولیت امنیت دروازه های کابل را به اردوی ملی سپردند. داوود امین قماندان امنی کابل در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که این روند 1 هفته پیش آغاز شده و تا 1 ماه دیگر تکمیل می شود. به گفته وی این اقدام به خاطر دفع تهدیدات بلند امنیتی و موجودیت فساد در پلیس کابل روی دست گرفته شده است.
4 دروازه فعلا تسلیم شده، تسلیم و ادامه داره. نظر به متعددات بلند که موجود است، لازم است که در روز اردو دو نقطه و دو ساعه باشه، به خاطر که بعضی مسائل وسایل است و وسایت است و سلاح است که توسط بعضی زورمندا و افراد و اشخاص داخل کابل میشه. اردو قوت است که در مقابل از توسط شده میتونه و میتونن که جلوگیری بکنن.
آقای امین این حرکت را بخش از پلان امنیتی شهر کابل می‌خواند و گفت کار بالای تکمیل شدن کمربند سبز و ایجاد کمربندهای آبی و زرد که تأمین امنیت شهر کابل و ولسوالی‌ها را شامل می‌شود نیز جریان دارد. به گفته وی با تکمیل شدن این طرح وضعیت امنیتی شهر کابل بهبود می‌یابد. چگونگی ورود موتر بمب‌گذاری شده یا تجهیزات مخالفان مسلح از طریق دروازه‌های شهر کابل همیشه یکی از انتقادات شهروندان کابل بوده است. پیش از این 3 دروازه عمومی ورودی به کابل بدون دروازه ورودی شمال با ماشین‌های بازرسی تکنیکی که می‌تواند از ورود هر نوع مواد انفجاری و اسلحه به داخل شهر جلوگیری کند مجهز شدند. کابل به گفته داوود امین در کنار 4 دروازه اصلی ورودی 12 رای مترو دیگر و 26 رای فرعی پیاده رو نیز دارد. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند واگذاری مسئولیت امنیت دروازه های کابل به اردو سبب ناهماهنگی میان نیروها می شود. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان گفت که وظیفه اردو دفاع از تمامیت ارضی است، نه چک کردن موترها.
این وظایف بر از واسه سپردن در حقیقت یک بخش از قوتهای نظامی ما را مسئول ساختن به وظایف امنیتی است. این درست نیست. قوتهای ما را ضعیف می سازد. اقل در 4 دروازه کابل خود 4 طوله که یک کندک می شود. هم یک کندک می تانه یک ولسوالی در جمعایش را بیش ببرای امنیتش تامین می کنه.
آقای امرخیل می گوید باید بالای پلیس سرمایه گذاری بیشتر شود و وسایل پیشرفته در اختیارشان قرار گیرد تا دروازه ها را به درستی کنترل کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی خانواده ها در مناطق دوردست افغانستان اطفالشان را در برابر ویروس پولیو یا فلج اطفال واکسین نکرده می گویند تطبیق این واکسین برای اطفالشان زیان آور است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر واکسین پولیو را تطبیق کنند اطفالشان در آینده عقیم بار می آیند. این در حال است که وزارت صحت عامه کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین پولیو را در سرتاسر کشور آغاز کرده جریان دارد. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان تاکید می کند که واکسین پولیو در تمام جهان و کشورهای اسلامی استفاده می شود و هیچ ضرری به اطفال نداشته و باید تمام خانواده ها این واکسین را برای اطفال زیر سن 5 سالشان تطبیق کنند. فرشتنیدا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که سال چندین بار هزاران واکسیناتور در کمپاین پولیو موظف می شوند تا برای نجات کودکان از فلج دائمی و معلولیت خانه به خانه رفته تا آنها را واکسین نمایند، اما شماری از خانواده ها به دلیل عدم آگاهی از تطبیق این واکسین به اطفالشان خودداری می کنند. برخی از این خانواده ها بدین باور هستند ممکن با تطبیق واکسین پولیو اطفالشان در آینده عقیم شوند. ما بیبی یک تن از زنان افغان از قریه چاربولک ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما از چیز قشلاق چاربولک هستم، نمی خواهیم که اولادای واکسین بکنم. با اینکه کسی بی اولادی اولادای میشه شوارم میگه نکو واکسین، زیاد نفرات واکسین نمیکنه، ایز نمیرم، زرال میرسه نمیگه.
تنها در ولایت بلخ نه، بلکه در ولایات دیگر افغانستان نیز اکثریت خانواده ها واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق نمی کنند. رحیم گل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل در مورد اینکه چرا کودکانش را در برابر ویروس پولیو واکسین نمی کند چنین می گوید:
این واکسین سبب بی اولادی می گردد. اگر طفل دختر باشد یا پسر، سبب بی اولادی یا عقیم شدنش می گردد.
برخی از این خانواده ها حتی تطبیق واکسین پولیو را برای اطفالشان حرام می دانند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که وزارت صحت عامه کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین پولیو را در سراسر کشور آغاز کرده است. دکتران متخصص می گویند پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد به آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این ویروس قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون 5 واقعه مثبت پولیو در ولایات لاهور، کنر و نگرهار ثبت شده است. دکتر میوند احمدزی مسئول دپارتمان پولیو وزارت صحت عامه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر این واقعات در خانواده های رخ دادند که واکسین پولیو را رد می کردند. دکتر احمدزی در مورد موثریت واکسین پولیو می گوید:
واکسین را از کمپانی های ما وارد میکنیم که اکثرشان در ممالک اسلامی هستند، مثلا فعلا که واکسین را ما وارد میکنیم از اندونزی هستند و تمام موادی را که در واکسین است بسیار واضح در مپرچیش که در داخل پاکت واکسین میباشه در ذکر است. هیچ نوعی را این قسم مواد نداره که یا طفل عقیم بسازی یا دیگه چیز، فقط به تمام اطفال بسیار ضرور است واکسین و یگانه راه جلوگیری از پولیو است. واقعات اخیر واضح نشان میدن یک طفل هم در جای از واکسین بانه ویروس به طرفش میره و خدا نخواسته فلج میشه.
دکتر احمدزی میگوید ویروس پولیو برای تمام والدین یک زنگ خطر است و این بیماری تداوی نداشته و تنها راه جلوگیری و وقایع آن واکسین نمودن اطفال در هر دوره کمپاین است. از سوی هم بصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی از تمام خانواده ها خواست تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر ویروس پولیو واکسین نمایند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اسماعیل خان وزیر سابق انرژی و آب به مناسبت سالروز قیام 24 حوت در هرات از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. اما آقای اسماعیل خان قماندان سابق جهادی در سخنرانی خود به این مناسبت از رهبران حکومت وحدت ملی خواستار شد که برای حل مشکلات موجود در افغانستان استفاده اند، ولی ارگ ریاست جمهوری انتقادات آقای اسماعیل خان را بیجا خوانده میگوید که نیاز است که او برای روشن شدن هرچه بیشتر قضایا به قانون مراجعه کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی آب افغانستان و یکی از قماندانان سرشناس جهادی در غرب این کشور در مراسم 39مین سالگرد 24 حوت قیام مردم هرات علیه حکومت وقت به انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان پرداخت. آقای اسماعیل خان که در حضور هزاران تن از شرکت کنندگان این مراسم سخن می‌زد، حکومت افغانستان را در تامین امنیت این کشور ناتوان خواند. او ایجاد حکومت موقت و استعفای رهبران حکومت وحدت ملی را تنها راهی برای بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان دانست.
ما تقاضا دارم که بیاین هر دو برادر ما انصاف کنند، استعفا بدن، برن به طرف یک حکومت موقت یک سالی تا حکومت موقت مردم اعتماد کنند، مردم با اعتماد به طرف انتخابات برن، رئیس جمهور انتخاب کنند.
آقای اسماعیل خان عملکرد جامعه جهانی در سالهای اخیر در افغانستان را زیر سوال برد و از آنان خواست که از حمایتهایشان از حکومت وحدت ملی افغانستان دست بردارند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی به رادیو آزادی انتقادات اسماعیل خان را بیجا خواند، گفت که برای روشنایی بیشتر این قضایا نیاز است تا آقای اسماعیل خان به قانون اساسی افغانستان مراجعه نماید. اسماعیل خان در سخنان خود در مراسم سالروز 24 اوت از عطا محمد دور والی سابق بلخ تقاضا کرد که تمام مذاکرات خود را با حکومت افغانستان در مشوره با سران جمعیت اسلامی افغانستان اتخاذ کند. این قمندان سابق جادی تلاش‌های مخالفان مسلح دولت در 17 سال اخیر را بیهوده توصیف کرده و از آنان خواست که دست از جنگ بردارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. نزای خونین در سوریه امروز 15 مارچ وارد 8 سال خود شد. منازعه‌ای که تاکنون در نتیجه آن بیش از 350 هزار نفر کشته و بیش از نصف نفوس دوران قبل از جنگ سوریه، یعنی حدود 20 میلیون تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. نزاع در سوریه 15 مارچ سال 2011 میلادی با سرکوب تظاهرات صلح آمیز آغاز شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
8 سال قبل به تاریخ 15 مارچ سال 2011 میلادی، منازعه خونین که بخش‌های سوریه را ویران کرد با سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز توسط رژیم بشار الاسد آغاز و به یک بحران خیلی مغلق این قرن منجر شد. جنگ داخلی در سوریه در اثر منازعه بین‌المللی قدرت این کشور را منقسم ساخته است. روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت میکنند. ترکیه بزرگترین منطقه کردنشین شمال سوریه را محاصره کرده است. در آخرین برخوردها انقره در پشتیبانی از نیروهای آمیش بمباردمان منطقه افرین را آغاز کرده، راهها به شهر اصلی را مسدود ساخته است. تهاجمی که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس میتواند نقشه سوریه را تغییر دهد. نیروهای کرد که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند، حدود 30% مناطق غنی از نفت را در شمال شرق سوریه تحت کنترلشان دارند. ترکیبی از نیروهای گوناگون شورشیان عرب که ترکیه از آنها حمایت می‌کند، حدود 1/3 مناطق شمال غرب سوریه را در دست دارند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، 14 مارچ گفت نیروهای به رهبری ترکیه حدود 70% مناطق کردنشین را اشغال کرده، قریه‌های متعدد را تصرف کردند. این در حال است که نیروهای رژیم سوریه که مسکو از آنها حمایت می‌کند، 14 مارچ وارد شهر اساسی شدند که در نزدیک قوطه شرقی در حومه دمشق موقعیت دارد و بیشتر با عمق استحکامات شورشیان در این منطقه داخل شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، از 18 فوریه که نیروهای رژیم سوریه عملیات تهاجمی زمینی و هوایی را در منطقه قوطه شرقی آغاز کردند، تا اکنون حدود 1220 فرد ملکی در این منطقه تحت کنترل شورشیان کشته شدند که 1/5 آنها را کودکان تشکیل می دهند. در ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار انفاذ یک آتش‌بس 30 روزه برای رسانیدن مساعدت‌های بشری به منطقه غوطه در سوریه شد. اما تلاش‌های بین‌المللی برای ختم منازعه در سوریه، این خونین‌ترین جنگ قرن حاضر که در نتیجه آن بیش از 350 هزار تن کشته و بیش از نصف نفوس دوران قبل از جنگ سوریه، یعنی حدود 20 میلیون تن از مناطق اصلیشان بیجا شدن، ناکام بوده است.
همکارم آرش همایون از 15 سالروز جنگ داخلی سوریه گزارش داد که در نتیجه آن بیش از 350 هزار نفر کشته و 20 میلیون تن دیگر آواره شدند. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
قماندان امنیتی کابل میگوید آنها به همکاری نیروهای خارجی در افغانستان تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت شبکه های تروریستی در مناطق مختلف شهر کابل را آغاز کردند. یک نیروی 300 نفری محلی برای تامین امنیت راه تورخم جلال آباد توظیف شده است. با سلسله بازی های 6 تیم برتر جهت راهیابی به جام جهانی کرکت، بازی تیم کرکت افغانستان با تیم ویستندیز ادامه دارد. تیم کرکت ویستندیز در جریان این بازی 198 رنز به تیم کرکت افغانستان هدف تعیین کرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ادارات استخبارات این کشور از روزهای ثروتمند در بریتانیا تحقیق میکند. باریس جانسون گفت آن از روزهای ثروتمند که دارایی آنها با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ارتباط دارد محاکمه خواهند شد. متحدان از اقدام دیروز بریتانیا مبنی بر خروج 23 دیپلمات روسی از این کشور حمایت کردند. لندن اقدامی را به دنبال مسمومیت یک جاسوس روسی و دخترش در بریتانیا اتخاذ کرده است. و رؤسای جمهور 4 کشور آسیای میانه پس از حدود یک دهه برای اولین بار نشست منطقه‌ای خود در قرقیزستان را برگزار کردند.
دوستان عزیز، تفصیل این اخبار را در وبسایت ما هم خوانده میتونید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنوید، همکارم نصرت پارسا در گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
بازی افغانستان با وست اندیز برای راهیابی به مسابقات جام جهانی کرکت 2019 در دور سوپر 6 جریان دارد. این مسابقه که در حراری مرکز زیمبابوی جریان دارد، تاس را وست اندیز برنده شد و تصمیم دوشرانی سمین تیم گرفته است. وست اندیز در 50 آور و با از دست دادن 8 بازیکن برای افغانستان 198 دوش هدف تعیین کرده است. حالا افغانستان به تنگ را آغاز کرده است. بر اساس گزارش وبسایت شورای جهانی کرکت، افغانستان در دور گروهی با 3 شکست و 1 برد به 6 تیم برتر راه یافت. افغانستان پس از وست اندیز در این مرحله در دومین بازی با امارات متحده عربی و در سومین بازی با ایرلند روبرو خواهد شد. اگر افغانستان در این دور هر 3 مسابقه را برنده شود، راهیابی به جام 2019 مشکل اما ناممکن نخواهد بود. مسابقه راهیابی به جام جهانی کرکت 2019 به میزبانی زیمبابوه برگزار شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار است در 7 ماه حمل سال آینده در تاجیکستان با تیم کمبودیا رویارویی کند. شمس امینی، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقه افغانستان در گروه سی با اردن، ویتنام و کمبودیا مسابقه کرده است که هیچ کدام آن را برنده نشده است و به این اساس به جام ملت‌های آسیا راه پیدا نخواهد کرد. آقای امینی میگوید اگر افغانستان بازی 7 حمل را هم برنده شود، شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را ندارد. و در 26مین مسابقات PSL کرکت پاکستان، لاهور قلندر تیم کویتا را با 17 دوش شکست داد. این مسابقه شب گذشته در امارات متحده عربی انجام شد. تاس را تیم لاهور برنده شد و در 20 آور تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکن 186 دوش انجام داد، اما تیم کویتا نتوانست هدف را تکمیل کند و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 آور 169 دوش انجام داد، سرانجام بازی را باخت. در جدول عمومی این مسابقات همکنون تیم اسلام آباد با 12 امتیاز در مقام اول، تیم کویتا با 10 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. مرحله سوم مسابقات تجارتی کرکت پاکستان چند روز قبل در امارات متحده عربی آغاز و قرار است تا 25 ماه روان میلادی ادامه یابد.
این
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی تان در برنامه این هفته در رابطه با کمپاین دوره اول واکسین ضد پولیوی سال 2018 با دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم برنامه های مافیت کتلوی وزارت سطامه صحبت های داریم که با شما شریک می سازیم. در این کمپاین در حدود 68,000 کارمند با وزارت سطامه همکاری دارند و بر علاوه قطره واکسین پولیو ادویه ویتامین ای نیز برای اطفال داده می شود. دکتر صاحب، در رابطه با واکسین ضد پولیو بر ما معلومات بدین که در سال گذشته به چه تعداد از اطفال شما واکسین ضد پولیو کردین؟
بله، در سال گذشته تقریبا ما 4 دور کمپین سراسری مرض ضد پولیو را راه‌اندازی کردیم و همچنان 6 بار کمپاینای فرعی که دو جایی که معروض به خطر بود دو ساعت ما کمپین را اندازی کردیم که در کمپاینای سراسری بالاتر از 9 میلیون طفل زیر 5 سال برای از اونا واکسین داده شدن و امو مناطقی که معروض به خطر بودن زیادتر امو ولایت سرحدی که با کشور همسایه ما پاکستان هم مرز هستند، در او جایا ما واکسین پولیو را تطبیق کردیم که تقریبا در حدود 6 میلیون طفل زیر 5 سال در او ساحات هم واکسین شدن. در جریان کمپاینا متاسفانه که بگویم که در هر کمپاین تقریبا بالاتر از 100,000 طفل که واجد شرایط برای پولیو بودن از باعث نامنیا در او ساحات تحت پوشش قرار نگرفتن و از نعمت واکسین بی بهره ماندن.
کمپاین واکسین ضد پولیو در سال 2018 یا سال جاری چی زمان آغاز به کار میکنن؟
بله، کمپاین فری خو تقریبا در ماه فوریه و جنوری هم در او ساحاتی که معروض به خطر بودن در اوجا انجام یافت. فعلا هم تقریبا یک کمپاین سراسری در سراسر کشور امیال جریان داره که در این کمپاین ما 9.9 میلیون طفل که سنشان پایین تر از 5 سال است در این کمپاین واکسین میشه و در پالوی واکسین مرض ضد پولیو در این کمپاین خوشبختانه که ما ویتامین ای را به خاطر اطفال، نگهداری اطفال و تقویت بدن اطفال ای را هم در این برنامه ما داخل ساختیم که با اطفال که سنشان از 6 ماه تا 5 ساله باشه برای از اونا کپسول ویتامین ای داده میشه.
روی چی دلیل ادویه ویتامین ای را شما انتخاب کردید؟
طبعا برای اطفال دیگه ویتامین ها هم ضرور است، ولی این ویتامین که ما انتخاب کردیم با خاطر ای است که این ویتامین به شکل کپسول تهیه شده و این کپسول سرشان قیچی میشه و با آسانی در دهن طفل انداخته میشه. دیگه ویتامین ها که است از او ما یک قسم محلولش هنوز در دسترس ما قرار نگرفته و شما شاید هم در جریان باشین که ما از طریق کمپاین پولیو ما امو تابلت یا گولی ضد کرم امار هم برای اطفال میتیم که این دو چیز یعنی فعلا قابل استفاده است و در آینده اگر کمیته تیم تکنیکی انشالله دیگه ویتامین ها را اگر در دسترس ما قرار گرفتن اونا را هم از این طریق ما توضیح کده میتونیم برای اطفال که واجد شرایط برای ویتامین باشه و دیگه ادویجات که برای مقاومت طفل ضرور باشه.
دکتر صاحب، در رابطه با فواید ویتامین ای برای ما بگویین که چی فواید داره؟
کپسول ویتامین ای جلو شبکوری را میگیره در اطفال و همچنان اطفال در برابر بعضی امراض مثل اسهالات و مرض سرخکان ایرا نگهداری میکنه و برای تقویه بدن اطفال این ویتامین بسیار مفید است که تقریبا 8.9 میلیون طفل ما پلان کردیم که در این کمپاین همراه با واکسین پولیو یک جای برای اطفال این ویتامین ای هم داده میشه.
دکتر صاحب، زمانی که ادویه ویتامین ای را با قطره واکسین ضد پولیو برای یک طفل میدین آیا کدام ضرر و نقص خونه داره؟
کپسول ویتامین ای با اطفال که سنشان پایین تر از 6 ماه باشه او از طریق شیر مادر او طفل که از مادر تغذیه میشه از او میگیره و او اطفالی که اگر از شیر مادر هم استفاده نمیکنه هم او محصولاتی که دهی برسه تهیه شده و در بازار و مارکیت هسته در او هم مقدار کافی ویتامین ای وجود داره و از او مستفید شده میتونه. ولی او اطفالی که سنشان بالاتر از 6 ماه باشه برای از او مو مقداری که در شیر مادر هسته برای او اطفال که فایت نمی کنه. ما باید کپسول اضافی که هاوی ویتامین ای باشه و اطفال ما باید بدیم.
دکتر صاحب، نظر به سروی که شما سال گذشته انجام دادین، امسال زیادتر در کدام مناطق خطر مرض پولیو وجود داره؟
در اون ساحتی که در شرق کشور و جنوب کشور وجود داره، یعنی تقریبا در سال گذشته ما 2 واقعات مثبت پولیو داشتیم که تقریبا 2 واقعه مثبت پولیو از ولایت جنوبی کشور راپور داده شده و همچنان واقعات متباقی زیادترشان از ولایت شرقی کشور راپور داده شده. یعنی تقریبا همی 2 حوزه مشکلات امنیتی هم داره و در پالوی عزیز در اوساعت ما مشکلات واکسینه هم داریم. در این سال هم ما 3 واقع مثبت داریم که 1 واقعش از ولایت ننگرهار و 2 واقعش بازم از ولایت کندهار راپور داده شده.
در رابطه با پلان ها و برنامه های جدیدتان بر ما بگوین که در سال 2018 چه پلان هایی را شما روی دست دارین که تا ختم سال 2018 را تطبیق باید بکنین؟
در این سال ما 3 بار کمپاین سراسری مرض پولیو را راندازی میکنیم. در پالوی ازی ما همی واکسینای مرض ضد پولیو و دیگه واکسینای که از طریق مراکز صحی تطبیق میشده او هم واکسین مرض ضد پولیو شامل هستن. تقریبا به شکل روزمره از تمام مراکز صحی به اطفال و خانمای واجد شرایط داده میشه. در پالوی ازی ما 6 کمپاین فری در او ساحاتی که معروض به خطر است و نزدیک به هم مرز با کشور همسایه ما پاکستان قرار داره، در او ساحات یعنی 14 ولایت تقریبا به صورت دوامدار، یعنی تقریبا در هر ماه ما یک کمپاین را اندازی میکنیم. و در پالوی عظیم ما این کمپاینای ما کتی کشور همسایه ما پاکستان که در اوجه هم گردش ویروس وحشی پولیو هنوز قطع نشده و تنها این همی 2 کشور جهان کتی این مرض خانمانسوز دست پاچه نرم میکنه کتی از وا همه هنگ کدیم. یعنی در مو روزایی که کمپاین اجرا میشه در کشور همسایه و پاکستان همی کمپاین اجرا میشه. اطفال که این طرف مرز داخل میشه ایجا واکسین میشه و اگر از او طرف مرز او طرف میره هم امکانش هست که در او جایا واکسین شوه.
تشکر دکتر صاحب شما.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که من صدی ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، فرارسیدن سال نو را از صمیم قلب برایتان مبارک باد گفته برنامه این هفته را با امید این که سال خوشی را آغاز کنید برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه میبینیم که خانواده ها چی آمادگی های به خاطر سال نو گرفته و در این روز به کجا به میله و تفریح میروند.
طبق سالهای دیگر و قسمی که مردم دیگه ما آمادگی میگیرند، ما هم لباس های جدید برای فامیل برای خود لباس های جدید بود.
تجلیل خوب باید بکنیم چرا که یک رسم عنعنوی ماست، مثلا پاکاری است، رنگ مالی است،
مثلا صیاد بریم، سیل ارغوان بریم، هر چه بریم، اما از ترس نمیبریم. خدای نخواسته میگیم درا چیز گپ نشد.
بعد از آن گپ های یک تن از علمای دینی را در مورد این که آیا تجلیل از نوروز و سال نو به جا هست یا خیر میشنوید.
در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی ندارد.
این برنامه را که من شمیلا جاوید تهیه کردم، همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم میکند. ما را در این برنامه دنبال کنید.
در چشمه تشنه مهر من نشانی،
شنونده های گران قدر، با فرارسیدن سال نو اکثر خانواده ها برای سال جدید و میله ها آمادگی می گیرند. خانه تکانی، شستشوی وسایل خانه و پاککاری در و دیوار و تهیه خوراکه های مخصوص نوروزی مثل هفت میوه و سمنک را زنان خانواده تهیه می کنند. اما تعدادی از مردم میگویند در شرایط امروزی که وضعیت امنیتی آنقدر خوب نیست و اقتصاد خانواده هایشان نیز تقاضا نمی کند که برای سال نو آمادگی های لازمی را بگیرند. حاجره باشنده بی بی مهروی کابل در برای این که چی آمادگی برای سال نو گرفته است گفت، به خاطر که امسال آنان آنقدر به زندگی دلگرم نیستند مثل سالهای گذشته برای سال نو آمادگی نگرفتند.
چون حال خوب شرط کمه، نام نسته و او خاطر دیگه اوقدر زیادتر آمادگی به سال نو نمیگیره. اقتصادا پایین است، کار نیز بیکاری است، معاشای کارمندای دولت داده نمیشه با وقت زمانش. شخصا خودم دیگه خو آمادگی همیست که پاکوریا داریم، ممی فرشویی و آمادگی نمی نسبت به سالای پیش امسال کمتر از این. این خود است معنانات دیرینه وطن خودم است و این خاطر ما ایره همیشه هر سال نو تجلیل می کنیم.
از سوی دیگر مریم از گلخانه چاردهی کابل گفت آنها همه ساله به خاطر آمد آمد سال نو آمادگی می گیرند. اما به گفته وی چون در این چند سال اخیر وضعیت امنیتی آنقدر بهتر نیست، بنابراین آنها هم نمی خواهند که از این روز تجلیل کنند و یا به میله جاها بروند.
آرامی باشه، صلح باشه، جمعیت خوب باشه، کمی اولادای ما خودم و یک جای آرام به فکر آرام بشینیم یک چند دقیقه که اولادای ما بیچاره پر بال واس کنن بگردن نیستن بسون بگردن نترسن از انتحار انفجار راست نداشته باشن.
خود چی تصمیم دارید؟ کجا برید؟ کدام تفریگاه؟
خوش داریم کرج بریم دیگه، بغمان بریم، باغ بابر داریم، باغ بالا داریم، مثلا صیاد بریم، سهل ارغوان بریم، هر جای بریم، اما از ترس نمی برایم. خدای نخواسته میگیم درا چیز گپ نشه، از خانه بریم چیز گپ نشه. هزار فساد است دنیا، انفجار است، انتحار است، اختطاف است، تکرکو است، تکر میکنه موترا پیشکان میزنن، نشه میکنن، بسیار یک رقم موترون هستن که فایر میکنن از خوشوقتی بگه پا آدم میترسه دیگه برامده نمیتونیم.
با گفته شکیبا خالدی کارمند یکی از دوایر دولتی، اقتصاد بیشتر خانواده ها تقاضا نمی کند آنطوری که دلشان می خواهد از سال نو پذیرایی بکنند. خانم شکیبا افزود هرگام معاشش با وقت و زمانش داده شود تصمیم دارد که بعضی چیزهایی که به سال نو نیاز است بخرد و از این روز به خوشی تجلیل کند.
تجلیل خوب باید بکنیم چرا که یک رسم عنعنوی ماست، مثلا پاکاری است، رنگ مالی است، میله سمنک است، هفت میوه است. فعلا هیچ کار نکردیم چون که ماش نگرفته بودیم، به خاطر همون ماش مونده کارای ما. فرشویی میکنم، بعد از باز رنگ مالی شاید کنم. رنگ مالی گپا به من خاطر مونده بود، دو ماش را بود ماش نگرفته بودیم. اینا لو کارا را خلاص کردیم، بخیر باز پیسه باشه هفت میوه بگیریم، میله سمنک.
هفت میوه مثلا چی چیزا میگیری؟ چی وقت مندازی؟
ولی نمی بار اولم از چون ما همه قصال ما امرای مادرم یا امرای خوشویم بودم، فعلا اولین بار از اگه تصمیم دارم.
کالا و چیز برای خود اولادکایت؟
نه والا، شاید اگه دمی افتا و خیر شروع کنم. فکر میکنم نظر به سالای گذشته قدر که مردم سابق تجلیل خوب میکرد حالا نمیکنن، چرا که ناامنی زیاد است. آدم اعتبار کرده نمیتونه که والا ما دینی جای برم یا دینی باغ یا دینی یک جای انتهار علازیش
امکانش است که اول به خیر صلح بعد افغانستان آرامی شود، باز دیگر گپای بعدیش ان شاء الله حل میشه. خب به توکل خدا کند.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده‌ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه‌های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
اما سید عبدالله باشنده کابل گفت تجلیل از سال نو نه تنها در افغانستان بلکه در شمار از کشورهای دیگر نیز با شکوه‌تر صورت می‌گیرد و باید مردم افغانستان نظر به توانشان از این روز به خوشی استقبال نمایند، زیرا آنان زمستان خسته کننده را سپری کرده و حالا که طبیعت سرسبز می‌شود باید خوشی کنند.
مردم افغانستان در ولایات مختلف در کابل و در هرات و بلخص در ولایت مزار شریف که به لیس گل سرخ مسما است، در اونجا مردم از ولایات و از کشورهای همسایه میایند، در اونجا به شکل شکوان تجلیل میکنند و در این روز مردم افغانستان تبریک فرهنگ نو ایجاب میکنه، لباسای جدید، فامیلا با هم رفت و آمد زیادتر میشه، کسانی که به دیگر عروس شدن اونا میان و خانه پدر خو ای رسامی رو به خانه پدر خو تا در یک گلیم همه با هم بشینن این سال نو به خوشحالی تجلیل کنه.
خودت چه آمادگی گرفتید؟
بله، ما طبق سالهای دیگر و قسمی که مردم دیگه آمادگی میگیرن، ما هم لباسای جدید برای فامیل، برای خود خو لباسای جدید و هفت میوهی که جور بشه برای از اینا فامیل آمادگی گرفته.
از نظر خودت خوب است همی که خانواده تجلیل کنن از سال نو؟
بسیار خوب است، چون افغانستان مردم به خوشحالی نیاز داره. پس این خوشحالی چگونه به وجود بیاریم؟ پس سال نو و یا خوشی دیگه یک بهانه است برای خوشحالی مردم افغانستان. اگر ما سال نو تجلیل نکنیم و یا عید دیگر که داریم تجلیل نکنیم، پس انسان ها به صورت طبیعی به خوشحالی نیاز دارن که روحن و سال نو وقت سال جدید میشه، روز اول سال میشه، در اینجا طبیعت هم تغییر میکنه، طبیعت هم سبز میشه، وقتی مردم بیرون میشه از این طبیعت لذت میبرن.
خودتان جایی به تفریح میرین میبرین از خانه چطور؟
بله، ما همراه دوستا، همراه هم سن و سال و همراه فامیل در مناطقی که در کابل مشهور است، همراه فامیل و همراه دوستا در طی از این روز و در هفته های اول و کوهایی که نو تازه سبز شده، چون در این روز طبیعت تغییر میکنه، وقتی آدم از هر کوه و تپه میره لذت میبره، پس بجنان به مناطق مختلف میره.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
نوروز از حدود 3000 سال به این سو از سوی مردم مناطق مختلف دنیا به خصوص کشورهای آسیایی تجلیل می شود. چنانچه پیشنه جشن نوروز با قبل از اسلام برمی گردد و بزرگداشت از این روز حتی پس از ظهور اسلام بوده که تا کنون هم ادامه داشته است. طی چند سال اخیر در میان شمار از افغانها در افغانستان مخالفت‌های با تجلیل از نوروز تا حد افزایش یافته که برخی آن را حتی حرام و خلاف شرع می‌دانند. از سوی دیگر بسم الله یک تن از علمای دینی افغانستان می‌گوید جشن نوروز از نظر شریعت حرام است. اما هرگاه نوروز بیشتر به عنوان یک جشن عنعنوی و فرهنگی و یک رویداد مرتبط با تحول طبیعت تجلیل می‌گردد، هیچ ممنوعیت شرعی در تجلیل از آن وجود ندارد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم دو عید را به مردم مژده داد. یکی عید سعید فطر است، دوم عید سعید اضحا است، که این دو عید به مسلمانان روز خوشی است، روز جشن است، روز هر نوع عبادت و خوشی و تفریح است. در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی نداره. اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان این تجلیل میکنه، او مسئله جداست، به شریعت کدام ربطی را باید داده نشه. چون مردم از آمد بهار استقبال میکنه یا مردم جنگ زده هستیم و خار و زار و رنجیده و همه که در غم گرفتار است، تنها از روز نوروز نیک، از روزای جمعه، از روز جشن استقلال و انواع رخصتی دیگه که در افغانستان میتونیم به خاطر تفریح و ساعتری خود استفاده کنیم. اما ربطی که از یک ما نوروز به شریعت اسلامی ربط دیتیم، این از دیدگاه شریعت مردود است.
نوروز در سال 2009 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو با عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت ثبت شده است. علاوه بر این، مجموع عمومی ملل متحد در سال 2010 میلادی با تصویب قطعنامه در 21 ماه مارچ مطابق اول عمل را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت.
یا
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38